آوای فیوان.
سلام.
سلام
فیوالی های عزیز. سلام. تن نیمه جان پاس رو
باید تو هم باشم.
سلام آقای فیوان.
سلام
به شما هم بخیر جناب فیوان.
گزارش دیگر از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزای صدای ما رو میشنوم.
تئاتر.
همراهان گرامی آوای تیوال، روز و روزگار بر شما خوش. نمایش تریو بدون هارمونی و جناب آقای حمیدرضا نعیمی بازیگر این نمایش.
سلام به همه خوبان تیوال و همه کسانی که از طریق تیوال میان تئاتر میبینن، روزتون خوش.
سپاسگزارم جناب نعیمی عزیز از حضورتون در نمایش تریو. بفرمایید و جذابیت های نقش که در این نمایش ایفا میکنید.
نمایش تریو مطمئنن جزو 10 کاری هستش که من توی تمام کارهایی که فکر میکنم تا حالا 40 تا نمایش بازی کردم، مطمئنن اگر 10 تا رو بخوام برگزیده بدونم و دوستش دارم، یکیش قطعا نمایش تریو بدون هارمونیست. به دلایل زیادی فرصت‌های خیلی خوبی رو برای بازی در اختیار من قرار داد این نمایش نامه و مشخصا خود کارگردان آقای سیاوش پاکرا که نویسنده کار هم هستن و گذشته از همه اینها پارتنرهای خیلی عزیز و دوست داشتنی که مثل یک کوه میشه بسش بهشون در موقع بازی تکیه کرد و خیلی چیزهای خوب دیگر.
ممنون. اولین برخوردتون با نقش و متن چطور بود آقای نعیمی عزیز؟
اولین برخورد من با این متن برمیگره به 2 یا تقریبا 2.5 سال پیش. اولین بار گروه جمع شدیم این نمایش رو کار کردیم، اما بنابر دلایلی نمایش به سرانجام نرسید. منتظر شدیم تا فرصتی برای اجرا پیدا بکنیم. خب توی این مدت وقتی فکر میکردم به نمایشنامه، اونقدر که باید من رو راضی نکرده بود، اما بعد از 2.5 سال وقتی که گروه با هم جمع شدیم و اولین بار بعد از 2.5 سال که گذشته بود آقای پاکرا متن بازنویسی شده و تغییر یافته و تکمیل شده رو به ما دادن، من همون لحظه اصلا فکر کردم دیگه همون چیزی رو که لازم دارم به عنوان متن نمایشی و تعریفی که از این پرسوناژ هست پس دیگه در اختیارمه. میماند اینکه یه ذره استعداد داشته باشم و یک کوه یا یک عالم انرژی برای تمرین مطمئنن اتفاق میفته. چون خیلی ها میگن بازیگری استعداده، من میگم بله استعداد توش نقش داره ولی تمرین خیلی بیشتر.
زنده باشین جناب نعیمی عزیز. شما بدون شک یکی از نمایشنامه نویس های بسیار خوب ما هستین در تئاتر. زمانی که این متن رو برای بازی بهتون پیشنهاد میدن، حالا به صورت کلی ترش، از دید کارگردانی هم به متن فکر میکنین؟
اگر برای بازی قرار باشه راجب یک متن فکر بکنم، من در درجه اول به این فکر میکنم که این نمایشنامه جذاب هست و من از خوندنش لذت میبرم، و اگر نمایشنامه از خوندنش لذت ببرم خیلی به نقش فکر نمی کنم. در درجه اول به کلیت اون اثر فکر می کنم. برای همین مثلا وقتی به من پیشنهاد داده شد که در نمایش مرگ فروشنده آرتور میلر به کارگردانی آقای برهانی مرند بازی بکنم، خب دیگه متن آرتور میلر و یکی از شاهکارهای قرن بیستمه، دیگه اینجا نباید بگی نقشیه، اینجا باید بگی من دارم افتخار این رو دارم که در یک نمایشنامه بزرگ دنیا در سالن اصلی تئاتر شهر بازی میکنم، حتی اگر این نقش به عبارتی نقش اصلی به حساب نیاد و یک نقش فرعی باشه. مهم اینه که من چقدر الان میتونم از ظرفیت ها و اون زیبایی های این نمایش و طراحی که نویسنده کرده و بعد کارگردان و بعد طراحان، همه اینها میان در خدمت و بعد خود من به عنوان یک بازیگر که حتما ایده هایی دارم برای تبلور این نقش و جان بخشی به این نقش، که یک حتما لذت ببرم، دو شبیه کارهایی که دیگران کردن نباشد. در چنین شرایطی همه چیز برای یک بازیگر مهیاست. من در نمایشنامه تریو قبل از اینکه اصلا به نقش فکر بکنم یا به هر چیز دیگری به این فکر کردم که این نمایشنامه برای مخاطب جذاب هست. این نمایشنامه قرار نیست حرف خیلی عجیب و غریبی داشته باشه، جزو نمایش‌هایی نیست که حرفش ازلی باشه، هملت نیست، این نمایشنامه مکبث نیست، تریو بدون هارمونی است، با یک دغدغه و یک موضوعی که ما در اطراف خودمون توی گروه‌های تئاتری باهاش دست و پنجه نرم می‌کنیم. موضوع ساده‌ای که چند تا آدم میخوان یه گروه داشته باشن اما این گروه رو نمیتونن حفظ بکنن و در نهایت میبینیم یه سری رابطه های عاطفی احساسی با هم دیگه دارن، این رابطه ها هم دستخوش همین شرایط میشه و در نهایت از هم میپاشد. این رو خیلی ساده نویسنده بیان کرده و همین سادگی و صمیمیت باعث میشه که به دل تماشاگر و به دل من به عنوان یک بازیگر بنشینه، چون خیلی خوب تمام اون چیزهایی رو که میخواد رو انتقال میده. نمایشنامه سعی میکنه یک نمایشنامه قصه گو باشه، علی‌رغم این که به نظر من یک نمایشنامه تمام نیست. نمایشنامه میتونست بله در یک شرایط دیگری، در یک تعریف دیگری، شاید در یک حتی شکل و گونه و فرم دیگری خیلی بهتر از این هم باشه، اما الان در حال حاضر همه اون چیزهایی رو که تماشاگر نیاز داره در این اثر پیدا میکنه. من احساس میکردم ظرفیت‌های این طرح و این کاراکترها و این داستان میتونست در یک شکل و قالب دیگری، در یک مجال دیگری خیلی عمیق‌تر از اینها هم باشد، اما این به معنی نیست که الان نمایشنامه ناقصه یا ایرادی بهش وارده، در حالی که برشت که خودش چند تا از بزرگترین تئاترهای دنیا رو نوشته و قرن بیستم حداقل مثل گالیله، مثل نن دلاور، میگه که دیگه در قرن بیستم نمایشنامه کاملی نوشته نمیشه. از نمایشنامه کامل اون نگاهش به نمایش های شکسپیره، میگه دیگه عصر نوشتن نمایش های بزرگ گذشته، دیگه اون نمایش ها نوشته نمیشن. اما خودش در نهایت به نظر من گالیله رو مینویسه و به عبارتی خودش حرف خودش رو نقض میکنه. اما قبول بکنیم که ما الان با توجه به ظرفیت هایی که نیاز داشتیم، با توجه به ظرفیت هایی که در اختیار داریم، من فکر بکنم برای تالار باران یک متن خوب با یک طراحی صحنه خوب، طراحی کارگردانی خوب، و فکر میکنم امیدوارم اینطوری باشه. حداقل من در مورد دوستانم که مطمئنم بازی‌های بسیار خوبی رو دارن، تماشاگران میبینن، امیدوارم من هم در کنار اونها خیلی عقب نیفتم و به گرد پاشون برسم.
صحبت های آقای نعیمی بسیار شیرین است و لذت بخش. جناب نعیمی عزیز، توی این کار یه سری حرکات فرمی دارید، پروسه تمرین این بخش ها چطور انجام گرفت؟
همیشه افسوسم از این بود که چرا دنیای بازیگری منو رها کرد، یا من به عبارتی دنیای بازیگری رها کرد. البته اون حق داشت، چون انقدر بازیگر خوب توی تئاتر ما و سینمای ما وجود داره که من فکر بکنم که نیازی به یک حمیدرضا نعیمی برای بازیگری نداشت. برای همین خوشحالم از این که یک کاری کرد که اصلا من نباشم تو عرصه بازیگری یا فعال نباشم اون اندازه. نه 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 نه، واقعا انقدر بازیگری خوب، من واقعا میتونم اسم ببرم، حتی اصلا خجالت نمیکشم، مثلا من سیامک سفری، من نصر گذشته رو نمیگم، چون دیگه ما میدونیم که انتظامی ها، مشایخی ها، نصیریان ها، کشاورز ها، زنجانپور ها، من وقتی بعضی از بازی های آقای زنجانپور رو روی صحنه بیاد میارم، واقعا در یک جاهای من ایشون رو در بعضی از نقش ها مثل دنیل دی لوئیس یک کوه آتش فشان دیدم که فقط در صحنه میتونه این همه انرژی رها بشه. هیچ فیلمی، هیچ کادری قادر نیست این همه انرژی و شکوه رو در خودش نگه داره. ما آقای زنج، من چند وقت پیش یک نمایشی پخش میشد، ایشون یک پلان رو که 10 دقیقه بود یک نفس بازی کردن. هر کاری که شما فکر بکنید ایشون به عنوان یک بازیگر مؤلف انجام دادن، خوندن، فریاد زدن، گریه کردن، خندیدن، لالایی خوندن، رقصیدن، و من تمام مدت داشتم فکر میکردم واقعا این شکوه چرا اینقدر مورد تجلیل قرار نگرفته، چرا اینقدر در موردش نوشته نشده، ما چقدر نقدهای کم در مورد بازی داریم و چقدر منتقدان ما در مورد بازیگری کم نوشتن و چقدر دانش کم دارن. ما نداریم، ما کسی نداریم در مورد بازیگری حرف زنه. برای همینه که دارم میگم انقدر بزرگان وجود دارن در عرصه بازیگری که قطعا من با چند تا کار خوبی که خودم هم دوست دارم، مثل ددالوسی کاروس، مثل نقشایی که برای در نمایش حضرت والا بازی کردم به کارگردانی آقای حسین پاکدل، من نقش سردار اسد بختیاری رو بازی میکردم، یا در نمایش لابی من نقش یک کاردار حفاظتی سفارت ایران در مالزی رو بازی میکردم که فکر میکنم واقعا بعضی از تماشاگرها میترسیدن از من وقتی من رو روی صحنه میدیدن. من این چند تا واقعا تعداد نقش های خوب رو دارم تو زندگیم و دوستشون دارم، اما با تمامی احوال هنوزم اعتقاد دارم بازیگرای ما سیامک سفری شوخی نیست، حمید آذرنگ شوخی نیست، آقای سلطانی، مهدی سلطانی شوخی نیستن، سینا رازانی، یعقوب سبایی، بهناز نازی، کتان افشاری نژاد، پانتا پناهی ها، الهام کردا، چقدر ستاره ما داریم. از بازی های زیبای مگر میشه ستاره اسکندری گذشت؟ مگر میشه از شبنم مقدمی گذشت؟ از بازی های شبنم طلوعی مگر میشه گذشت؟ از بازی های ناب بازیگرانی مثل خانم رویا افشار مگر میشه گذشت؟ اصلا وقتی نگاه میکنی اینقدر ماه و ستاره وجود داره که من همون بهتر که خودم حساب کار خودم کشیدم و کشیدم کنار. در حال خوشحالم که باعث شد من بیشتر به نویسندگی و کارگردانی رو بیارم، اما وقتی الان برمیگردم میبینم گذشته از این که جادوی نویسندگی رو با هیچ چیزی در دنیا عوض نمیکنم و فکر میکنم تنها چیزی که باعث دلخوشی من برای زنده موندن و زندگی در ایران وجود داره فقط نویسندگیه. من هیچ دلخوشی تو ایران ندارم به غیر از خانوادم، به غیر از وجود همسرم، به غیر از وجود پسرم، به غیر از وجود خانواده مادر، خواهرام، برادرم و همه اینا و دوستام. واقعا وقتی نگاه میکنم میبینم که هیچ چیزی وجود نداره من بیام بیرون بگم به عشق خیابان‌های خوب تهران میام بیرون، به این عشق میام بیرون که بعدش میتونم برم یک جایی بشینم و لذت ببرم، یه ورزشگاه، یه ورزش خوب، یه سینما، سینمای خوب ببینم. هیچ جایی تفریحی برای من وجود نداره. پس رضا، تنها چیزی که باعث زندگی من شده و زنده ماندن من شده در ایران فقط نوشتن. اون لحظه‌ای که شروع می‌کنم به خلق یک شخصیت، میخواد یک پیامبر باشه، میخواد یک دیوانه باشه، میخواد یک آدم عادی، کارگر ساده یک کارخانه باشه با معضلی که باش درگیره، یا یک استاد دانشگاه با تمام اون درگیری‌های ذهنی اون کاراکتر. اینجاست که من وارد دنیایی میشم که دیگه این دنیا من رو با خودش غرق میکنه و باعث میشه که حداقل این مجالی که برای زندگی دارم رو پوچ احساس نکنم. این درده، این اعتراضه، این درد منه از تمام اون چیزهایی که وجود داره. چرا باید مملکت من زیباترین خیابانها، زیباترین پارکها، زیباترین جنگلها، تمیزترین آب و هوا رو نداشته باشه؟ و اینا اعتراضای من به مسئولین که دیگه خدا رو شکر معلوم شده که چقدر اینها ساده زیستن و چقدر فیشاشون وقتی نگاه میکنید ببینید شمع و خاموش میکنن، علیوار زندگی میکنن، چون اون شمع الان مال بیت المال، الان قرار کار شخصیشون انجام بدن، پس شمع خونه خودشون رو روشن میکنن. این علیوار زیستن اینا رو وقتی من نگاه میکنم تازه میفهمم چرا اینقدر هوای ما پاکه، چرا اینقدر خیابانهای ما شیک و زیباست، تازه میفهمم چرا اینقدر مردم ما شادن و نسبت به آینده امیدوار. همه اینها رو تازه دارم میبینم. به حال میخوام اینا رو بگم، همه این حرفا رو زدم درد دلهای یک کسیه که فکر میکنه داره توی وادی هنر نفس میکشه، هنوز هنرمند نیست، هنرمند نشده، اصلا نمیتونه هنرمند بشه، در کنار تمام اون عزیزانی که جونشون رو گذاشتن و برای این مملکت کارها کردن. هنرمند فردوسی، هنرمند حافظه، هنرمند مولاناست، هنرمند خیام. وقتی اینها هنرمنده، من کیم؟ من اصلا خاک پای اینها هم نیستم، فقط کسی هستم که دارم سعی میکنم بگم که یادمون نره اینها هستن ها. چون هیچکی به ما نمیگه که فردوسی وجود داره. شما به من بگین، شما خواهش میکنم به من بگین، دوستان عزیز تیوال به من بگن، تلویزیون به ما یک شب رو اختصاص به حافظ میده؟ حافظخوانی داریم؟ ما خیامخوانی داریم؟ ما میدونیم جنوبی ها خیامخوانی دارن و وقتی خیامخوانی هاشون رو گوش میدیم انسان مو بر بدنش راست میشه. ما فردوسی خوانی داریم؟ یک شبکه، یک شب در ایران اصلا کل برنامه های پنج شبکه ما اختصاص به فردوسی داره. فردوسی ناموس ماست، فردوسی پدر ماست و ما فرزندان خلفی براش نیستیم، ما فرزندان خلف پدرمون نیستیم، ما کی هستیم، غریبگانی که خودمون رو به زور چسبوندیم به اون. وقتی من تمام اینها رو نگاه میکنم میبینم که من فقط شاید تنها میتونم بگم که خوشحالم از این که دارم مینویسم و خوشحالم از این که میتونم بچه هام رو، میتونم دانشجوهام رو، هنرجوهام رو فقط بگم شماها باید برید بنویسید 40 بیت از فردوسی این املا. خیلی جالبه، من به دانشجوام توی دانشگاه مجبورشون میکنم اگر انجام ندن دو نمره از امتحاناتشون کم میکنم، مثلا میگم برید رزم رستم و اسفندیار رو با خودکار بنویسید با دستخط خودتون 40 بیتش رو بنویسید. تا من این یادتون میاد اون دور پتروس فداکار رو از روش مینوشیم، تصمیم کبرا رو مینوشیم، شبای عید چقدر پدرمون در میومد، همون کار رو من دارم با دانشجو میکنم. اون کاری که قبلا با ما انجام میشه من الان دارم با دانشجو میکنم. برید فردوسی رو رو نویسی بکنید با خط روی کاغذ بنویسین، شیک بیارید به من بدین تا دو نمره ازتون کم نشه، والا کم میکنم. چیکار باید بکنم دیگه؟ دیگه واقعا نمیدونم چیکار بکنم. در چنین شرایطی میخوام خدمتتون بگم که بله، من به عنوان یک کسی که خودم نویسندگی رو دارم تجربه میکنم و دارم تمرین میکنم، کارگردانی رو هم همینطور، الان به این فکر میکنم این متن آیا جذابه، آیا این متن میتونه تماشاگر رو یک ساعت وقتش رو خوب پر کنه. ما وظیفه آموزش نداریم اساسا. مگر من میتونم اعتقاد داشته باشم تماشاگری که این برنشسته در چه سطحی از آگاهی و مطالعاته؟ منم که باید خودم رو جمع بکنم. برای همین من از تماشاگران میترسم. بزرگترین دشمنان من تماشاگرای من هستن، چون من نمیدونم اون ور کی نشسته. کوچکترین اشتباه من از چشم اونها، از چشم تیزبین اونها، از گوشهای اونها، از سواد و نگاه اونها پوشیده نمیماند. برای همین من همیشه از تماشاگران میترسم. همیشه گفتم من بزرگترین دشمنم تماشاگرانم هستن و برای شکست دادنشون باید خیلی کار بکنم، خیلی تلاش بکنم. وقتی نمایشنامه رو خوندم و فکر کردم این نمایشنامه میتونه تماشاگر رو جذب کنه، پیش از این که اصلا فکر بکنم حرفی برای گفتن داره، پیش از این که به این فکر کنم فکر و ایده ای برای گفتن داره یا چیز جدیدی رو میخواد مطرح کنه، دیدم نه، ساختارش ساختار خوبیه، داره به ما میگه که لذت میبریم اگر این نمایشنامه دیده بشه، اوقاتمون رو خوب پر میکنه. حالا اینو که در نظر گرفتم، دومین مسئله قطعا به این فکر میگم که کاراکترم چه تعریفی داره، آیا یه کاراکتر پویاست یا ایستاست، آیا این کاراکتر جذاب روی صحنه، آیا من میتونم اون تمام رفتارهای بدنی و تمام اون چیزهایی که در درون این کاراکتر میگذره رو بتونم به راحتی بیرون ریزی کنم و نمایشش بدم، چون من بازیگر تقریبا میتونم بگم نمایشگری هستم. یه مقداریم اغراق تو بازیم وجود داره، این اغراق آزاردهنده نیست، جزو ویژگی های منه. شما وقتی نگاه میکنید میبینید خیلی از بزرگان دنیا هستن که ویژگی های خاص خودشون رو دارن. من جزو بازیگریم که یه جای نمایشگری رو دوست دارن. چیزی که اینجا اتفاق میافتاد این بود که اتفاقا از من نمایشگری نمیخواست یه جایی. به من گفت تا میتونی یه مقداری نمایشگری رو از خودت بگیر، اون کارهایی رو که قبلا نداشتی و اصلا شاید یه جاهای خیلی شبیه خودته، اونها رو بذار کنار، یه برخورد جدید بکن. و همین برخورد جدید یعنی که من یه چیزهایی رو باید اینجا یاد بگیرم و خوشحالم که در این نمایش من چیزهای خیلی خوبی رو یاد گرفتم، هم از پارتنرام، هم از کارگردان، هم از این متن. بله، من هم موقعی یک متن نگاه میکنم دغدغه کارگردانی دارم، ولی هیچ وقت وارد حوزه کارگردانی نمیشم. من اینجا بازیگرم، من به عنوان بازیگر فقط گوش میدم. دوست دارم که بهترین طراحی اتفاق بیفته، چه کارگردانی، چه طراحی صحنه، چه لباس، چه همه چیز. برای همین ممکنه سوال کنم بگم که من قرار در چه فضایی، در چه وضعیتی، تعریفت از بازیگری در این نمایش، تعریفت از صحنه چیه، در کدام سالن، برای این سالن چه طراحی. اینها ویژگی های سواله یک بازیگر، اما هیچ وقت دخالت نمی کنم در مورد خوب بد یاد. اما اگه ازم نظر بخوان، چرا، نظرمو میگم، ولی سعی میکنم در موقع بازیگری بیشتر گوش باشم. بازیگری که گوش میکنه و عمل میکنه بازیگر موفق تریه تا بازیگری که فقط میشینه حرف میزنه و وقت رو با حرف زدن و بحث های خیلی طولانی و خسته کننده سپری میکنه. یکی از بحث‌های دیگه بحث بدنی و رفتارهایی بود که در این کار وجود داشت. اولین اتفاق خوبی که بعد از سالها بازیگری تونستم باهاش مواجه بشم اینه که یکی از دوستان عزیزمون به اسم آقای امیر امیری اومدن و شروع کردن ذهن ما رو از حرکت عوض کردن. من همیشه از حرکت و بحث محرکات و موزون و رقص و هر چیزی که هست همیشه فکر می‌کردم چند تا قاعده مشخص باید عنوان بشه و توی این قاعده مشخص با این ریتم بازیگر حرکت بکنه، برقصه، این یعنی مثلا حرکت و بدن. اما میتونم بگم که امیر امیری ذهن من رو یه مقداری به هم ریخت. بحث‌های نقطه خط، نقطه خط، بحث‌های دیگری مثل اشکال، مثل رها شدن در فضا مثل این که فقط تو کافیه بدون موسیقی برخصی، اگر تونستی به ضربان قلبت برسی، اگر تونستی به سکوت برسی، آرام آرام سکوت رو به موسیقی میرسونه. برای همین همه چیز از ذهن آغاز شد و بعد به این رسید، از درون آغاز شد و بعد بروز بیرونی پیدا کرد. شاید اینها خیلی دیده نشه، اما من احساسش کردم و این احساس به من لذت داد و باعث شد من از این کار لذت ببرم و مطمئنم که اگر من لذت ببرم، این لذت رو هم تماشاگر احساس میکنه. خیلی حرف زدم نه؟
زنده بود. اتفاقا سوال بعدی من در رابطه با همون تمرینات فیزیکی و روانی خاصی بود که برای کاراکترتون انجام دادین که تو پاسخ گفتین در ادامه صحبت ها. کارگردان میخوام بپرسم که چقدر تاثیر داشت در نزدیک شدن شما و دوستان دیگر بازیگر به نقش؟ میخوام بپرسم که این کمک و راهنمایی کارگردان در این تقابل در حقیقت چقدر کمک کننده یا احیانا چقدر بازدارنده بود؟
اصلا جنایتکار اول و آخر کارگردانه، یعنی در این شک نکنید که من همیشه اعتقاد دارم مسئول خوب بازی کردن و بد بازی کردن بازیگرها کارگردانه. حالا بعضی کارگردان ها خیلی لطف دارن، میگن اگر خوب بازی کردید شما بازی کردید، اگر بد بازی کردید مال ماست. بعضی کارگردان هم که انقدر بی انصافن میگن که والا ما دیگه همین بازیگرا رو داریم دیگه، یعنی دقیقا اون چیزی رو که وظیفه خودشون میدونن رو میندازن به گردن بازیگر، در حالی که من بازیگرای بزرگی رو دیدم، شما هم قطعا دیدین، دوستان تیوال هم دیدن، و اینجوریه که توی یک نمایش خیلی خوب میدرخشن، توی یک نمایش دیگه هیچ فروقی ندارن. پس رضا اینجاست که همه چیز برمیگرده به متن و کارگردان. من میگم جنایتکار اول یا میگم مظنون یا متهم اول کارگردانه، به هر حال این که نویسنده که کارگردانش رو انتخاب نمیکنه، کارگردان متن نویسنده رو انتخاب میکنه. برای همینه که در نهایت مسئول یک متن، مسئول طراحی ها، مسئول یک اجرا، مسئول انتخاب کست، بازیگرا، همه چیز کارگردانه. در همینه که کارگردانی در تئاتر و اساسا کارگردانی در سینما اینقدر مپسش سخته و به راحتی هر کسی نمیتونه بگه من کارگردانم. من تعجب میکنم که خیلی ها به راحتی یه مد دست میگه میخوام بگم کارگردانی کنم. میگم به چی فکر میکنید میخواید کارگردانی کنید؟ نقاشی میکشی؟ میگه نه. موسیقی کار میکنی؟ میگه نه. میگم شعر میگی؟ میگه نه. میگم میتونی بنویسی؟ میگه نه. میگم میتونی بازی بکنی؟ میگه نه. میگم چی کار میخوای بکنی؟ میگه کارگردانی میخوام بکنم. بعد کارگردانم هستن و کارگردانم میشن و من تعجب میکنم.
جناب نعیمی عزیز، تریو در لغت به معنای قطعه‌ایه که برای سه ساز یا سه نوازنده نوشته شده باشه، در حقیقت یه آواز سه نفری است. فکر کنین آواز سه نفره شما، آقای ایوب آقاخانی و خانم نگار عابدی، در اومده به عنوان یک بازیگر برایند تمام این چیزایی که فرمودین خوشایند بوده براتون؟
در یک کلمه بله.
سپاسگزارم از اینکه با من در این گفتگو شرکت کردین. اگر کلام پایانی داشته باشین، تریبون تیوال میزبان کلام پایانی شماست.
دوستان تیوال، کار ما رو ببینید. فکر کنم در کمتر از 10 روز اجرای ما باقی مونده، یا بیشتر یا کمتر. امیدوارم بیاین کار ما رو ببینید. اگر که کارمون رو دوست نداشتین، من پشت صحنه مبلغی که دادیم به بلیط رو بهتون پس میدم.
سپاسگزارم همراهان عزیز که شنونده گفتگوی ما بودید. تا آوای تیوال دیگر که افتخار داشته باشم من حسین کوهی در خدمت شما دوستان خوبم باشم. روز و روزگار بر شما خوش.